علمی دانشگاه علوم پزشکی واحد تهران و روانشناس کودک و نوجوان. قبل از اینکه در واقع پیام های رادیو شروع بشن، ما داشتیم در مورد مشکلات ریاضی پسر خانم احمدی داشتیم صحبت میکردیم. اجازه بدیم من یه سری ویژگی ها رو بگم، بعد برم سراغ پرسش های عزیزانی که تماس گرفتن. خب در مورد عدد ما گفتیم که برای جمع کردن اعداد تک رقمی با انگشتش ممکنه شروع کنه به شمردن، ولی وسط کار یه دفعه ممکنه دوباره تغییر استراتژی، تغییر راهبرد بده، بره از یه روش دیگه استفاده کنه. شما سوال فرمودین که خب اینو دارن تو مدرسه یاد میدن، دارن تو ببینید تو پیش دبستانی یه سری آمادگی دارن در واقع به بچه‌ها یاد میدن، یا حتی تو سال اول مدرسه، سال اول مدرسه شما عدد رو یاد میگیری، شمارش رو یاد میگیری. ولی ببین این یه اصلی هم هست توی تشخیص اختلالات یادگیری، معمولا میگن 6 ماهه دوم سال دوم ابتدایی. دقت کردین؟ ما سال اول رو میذاریم رو حساب این که بچه هنوز حروف رو یاد نگرفته. یعنی میگه بچه رو فرض میکنیم که بعد کودک نرفته، پیش دبستانی نرفته، یا تو پیش دبستانی یا تو پیش دبستانی اونقدر روی کلمات و روی چیز تکیه نمیکردن که نباید هم تکیه میکردن، باید پیش نیازهای در واقع سواد رو توی پیش دبستانی یاد بدن. یه بچه میاد تو کلاس اول در واقع بازم یه مقدار آسان‌تر هست و تازه داره حروف رو یاد میگیره. من اختلالات یادگیری اگه بخوام روش بذارم میگم خب یه مقدار زوده، بذار بچه باید کلاس دوم رو بره، حتی نصف کلاس دوم رو هم بگذرونه، بعد بیام ازش اختلال در واقع درمانهای ببخشید ابزارهای ارزیابی برای تشخیص اختلالات یادگیری رو ببینم میتونم بدم یا نه. این یه اصل هست توی بحث اختلالات یادگیری. بنابراین اگه کلاس اول هستم میبینی خب خوب پیش رفته، خب چون آسان‌تر بوده، هنوز داشته کلمات رو یاد میگرفته، ولی کلاس دوم ما از 6 ماهه دوم به بعد انتظار داریم که دیگه بچه بتونه بخونه، بنویسه، یا ریاضیاتی که مورد نظر هست یا توی تکلیفش هست رو انجام بدیم. یه اصل دیگه هم هست، بگم من زیاد پرحرفی نکنم، یه اصل اینه که ببینیم ما کلاس اول و دوم رو میذاریم خواندن، نوشتن یا یاد ریاضی به هدف یادگیری. دقت کردین؟ یعنی ما اینا رو یاد میدیم به بچه که تو سالهای بعد بتونه یاد بگیره، ولی از دوم به بعد ما خوندن و نوشتن رو انجام میدیم برای یادگیری. دقت کردین؟ اول ما خوندن و نوشتن رو به بچه یاد میدیم،
بله
درسته، بعد از کلاس دوم به بعد یادگیری، یعنی شما خوندن نوشتن رو به هدف یادگیری چیزای دیگه یه. مثلا جغرافی یاد بگیرین، علوم یاد بگیرین، ریاضیات رو بیشتر یاد بگیرین. درک کردیم؟ بنابراین سال دوم به بعد دیگه شروع کردن اینه که من از ابزار خواندن و نوشتن و ریاضی استفاده میکنم برای یادگیری های بیشتر میام استفاده میکنم. این امیدوارم تونسته باشم سوالتون رو جواب بدم. بریم سراغ شنوندگان عزیز که چند تا سوال داشتن. اول یه پدر بسیار عزیز و حساسی تو این زمینه ما داشتیم که خیلی با جزئیات در واقع شرایط رو گفتن که پسر بچه‌شون 12 سالشونه. ما میدونیم اختلالات یادگیری بیشتر توی پسرها هست و توی دخترها. بله، میگن وقتی کوچیک بود خیلی شیطنت زیاد میکرد و کتک زیاد میخورد و به زعم ایشون بچه‌شون بچه باهوشیه، حالا ممکنه مثلا لجبازی بکنه و شیطنت زیاد. ببین اون شیطنت زیاد در دوره پیش از دبستان یا وقتی که کوچیک بوده رو من نمیتونیم تشخیص بذاریم روی ADHD یا بیش فعالی یا کمبود توجه. شاید بچه شما بیش فعالی داشته، شاید کمبود توجه داشته. بیش فعالی باعث میشه بچه شیطنت های بسیار زیادی بکنه بدون که عواقب شیطنت ها یا کارهایی که داره میکنه رو بسنجه، و مادر تنها ابزاری که داشته متاسفانه تنبیه کردن یا کتک زدن بچه بوده، و این تنبیه کردن و کتک زدن بچه لجبازی های بچه رو بیشتر کرده. بنابراین تفکیک این که آیا ADHD بوده یا واقعا بچه شیطونی بوده رو نمیدونیم. میدونیم که الان دیگه مد شده ما بچه که شیطونه رو سری میذاریم یه برچسب روش، این بچه بیش فعاله یا ADHD داره، در صورتی که اینطور نیست. بچه ممکنه واقعا شیطون باشه، یه بچه شیطونه، یه بچه آروم، جزء تمپرمنت یا خلق و خوی بچه است. نمیتونیم زیاد زود سری روش برچسب بذاریم تا زمانی که تشخیصهای علمی نگرفته. بنابراین متاسفانه بچه کودک خورده، وقتی کتک خورده، لجبازی هاش بیشتر شده و قاعدتا و در واقع این ترسیدن از کتک خوردن مادر ممکنه روی یادگیریش هم تأثیر گذاشته باشه. یعنی این استراب رو داشته باشه که اگه من نتونم اینو بنویسم، اگه نتونم بخونم، اگه نتونم مشقامو انجام بدم، یا اگه ممکنه بچه مثلا مدرسه از دست من شکایت کنه پیش مادرم، مادرم منو بزنه، بعد بچه دچار استراب میشه. خود همین استراب، ما میدونیم یه مسئله هست، میگیم استراب مثل اسفنج میمونه، وقتی توی مغز ما باشه استراب داشته باشیم، هرچی که یاد گرفتیم و انگار مثل اسفنج به خودش میکشه. بنابراین من نمیدونم آیا واقعا از به خاطر استراب این ترسیدن از واکنش مادره که روی یادگیریش تأثیر گذاشته، ADHD هست که روی یادگیریش تأثیر گذاشته، یا اختلالات یادگیری هست که روش تأثیر گذاشته، چون اینا خیلی اختلالاتی هستن که با هم خیلی نقاط مشترک دارن. ADHD، اوتیسم، در واقع اختلالات یادگیری، نقص پردازش دیداری، نقص پردازش شنیداری، ارتباطات غیر کلامی، تشخیص ارتباطات غیر کلامی، اینا چیزایی هستن که رو دست ما هستن، ولی تا ندونیم بچه رو، نتونیم در واقع ازش تست بگیریم، ازش مصاحبه مفصل از پدر و مادر داشته باشیم، نمیتونیم تشخیص زیادی بدیم. بنابراین یادگیری کمش رو یا اعتراض مدرسه‌اش رو شما بتونین یا میشه روی استراب گذاشت، یعنی که پایه‌های قبلی بچه خوب پیش نرفته، ضعیف بوده، پایه روی پایه اومده، درس ها پیچیده در شده و بچه استرابش و یادگیریش در واقع تحت تاثیر قرار گرفته. یه عزیز دیگه‌ای داشتیم که فرمودن مهد کودک در واقع از تجربه مهد کودک تجربه خوبی داشتن، گفتن خوبه، خوب کارشون رو بچه انجام میده، ولی خب چرا وقتی به مدرسه میرسن هی باید بهشون بگیم کارتو خوب انجام بده، مشقتو بنویس، درستو بنویس، چرا شیطونی میکنی، چرا این کار میکنی؟ عزیز من، مهد کودک جای بازیه، هنوز جای خوندن و نوشتن نیست. اگه شما بینید تو مهد کودک مثلا تونسته دوره خط در واقع شکلی رو با قیچی به موفقیت ببره، تونسته یه خطیایی رو به هم وصل کنه، تونسته نقاط رو به هم وصل کنه، تونسته نقاشی بکشه، رنگ‌های دیگر رو از هم تشخیص بده، اینها رو یاد بگیره، مثلا تا 10 تونسته بشموره، ببینید اینا همه آموزش‌های غیر رسمی هستن. شما وقتی وارد مدرسه که دیگه میشی سال اول، آموزش رسمی شروع میشه، یعنی انتظارات از بچه شما دیگه شروع میشه، یعنی به صورت رسمی مدرسه انتظار داره که فلان تکلیف یاد گرفته بشه یا نوشته بشه یا انجام بشه. بنابراین بچه وقتی به این سن، به سن مدرسه که میرسه و یادگیری های جدی که شروع میشه، ممکنه یه مقدار دچار چی بشه، دچار در واقع افت بشه. شما از بچه تا الان فکر میکرده باید بره بازی کنه و باید با هم بازی زیاش باید باشه، فعالیت های حرکتی باید داشته باشه، فعالیت های در واقع خیلی دوست داشتن، مثل نقاشی کشیدن و بازی کردن و حالا چیزای دیگه داشته باشه، ولی خب میبینیم نه، بیشتر بس روی یادگیریه، تکیه روی یادگیریه و بچه ممکنه چون نمیتونه، حالا اون نتونستنش رو دلایل مختلف داره، ممکنه اختلالات یادگیری باشه، ممکنه اینکه خوب بهش آموزش داده نمیشه، و هر دلیل چون نمیتونه انجام بده، ترجیح میده بره بازی گوشی میکنه، ترجیح میده بره سراغ اون کاری که مورد علاقه شه، و شما به عنوان والد هرس بخوری چرا کارتو انجام نمیدی، چرا کارتو انجام نمیدی. و تو داخل پرانتز به شما بگم که هیچ وقت کار بچه رو انجام ندین، تکلیف بچه رو انجام ندین، نظارت کنین ولی انجام ندین. میتونیم با مدرسهش هماهنگ بکنیم و زیاد روی این قضیه نمونم به خاطر در واقع زیغ وقت. یه شنونده عزیز دیگه ای داشتن که داشتیم که در واقع اینا فرمودن که اینا این موارد شیطنت و بازی گوشی و گوش حرف به گوش دیگران ندادن و انجام ندادن تکلیف به خاطر مشکلات خانواده است که فرزند پروری رو یاد ندادن یا آموزش خانواده به خوبی صورت نگرفته. عزیز من، ما داریم در مورد اختلالات یادگیری صحبت میکنیم و میدونیم که علارغم آموزش هایی که بچه متناسب با سنش میبینه، خب علارغم فرزند پروری که داشته، باز هم مشکل باقی میمونه. دقت کردین؟ یکی از ویژگی هاش اصلا اینه، بچه در واقع رفتی به فرزند پروری آموزش خانواده نداره، خانواده هر چقدر میخواد آموزش بده اون اختلالات یادگیریه به خاطر مشکلاتی که توی در واقع پردازش عصبیش توی هندن رشد سیستم دستگاه عصبیش داشته، یه مقدار کشکاری یا بدکاری توی سیستم عصبی وجود داره که این مشکلات رو به وجود میاره، بنابراین رفتی به فرزند پروری و آموزش خانواده نداره. من در خدمتتون هستم.
در واقع حالا بعد صحبت بکنیم برای درمانش خانم دکتر.
ببینید درمانش یه مقدار درمان مختلفه، بستگی به سن بچه داره، بستگی به خانواده داره که تا چه اندازه متعهد هستن برای پیگیری درمان، و اینکه بستگی به این داره که در واقع به کدوم مرکز درمانی مراجعه میشه. خوشبختانه مدارس ما معلم ها رو آموزش میدن برای در واقع علائم اختلالات یادگیری، یعنی معلم میدونه بعد از چند جلسه که این ممکن اختلال و ارجاع میدن، و مراکز دولتی مرکز آموزش پرورش و غیر دولتی وجود داره که روی اختلالات یادگیری در واقع میاد چکار میکنه، کار میکنه. در مورد درمانش ترکیبی از درمان ها وجود داره، بستگی به جنسیت بچه، بستگی به سن بچه، بستگی به آموخته های قبلی بچه، اینکه قبلا چه درمان هایی باش انجام شده، طیف درمان ممکنه چی باشه، خیلی گسترده باشه. بنابراین یه مقدار راهبردهای تدریس هست، یک مقدارش راهبردهای تدریس هست، ولی اگه شما به کلینیکا مراجعه بکنید تو اونجا کار درمانی فوق العاده جواب میده، اونجا تمرین‌های حرکتی فوق العاده جواب میده، کار درمانی دست ورزی کار کردن با دست ها خیلی جوابگو هستش. زیغ وقت داریم ولی میدونیم راهبردهای تدریسی وجود داره که درمانگرها میدونن و ازش استفاده میکنن، و یکی هم بحث کلینیکای درمانی که از کار درمانی، گفتار درمانی و در واقع خیلی از روش‌های دیگه، دست ورزی، تمرین‌های مختلف، حتی حرکت‌های مختلف، چهار دست و پا رفتن،
بازی درمانی،
تعادل درمانی، اینها میتونه خیلی کمکشون بکنه. بنابراین متنفع هستن.
بله چش، حتما من این دفعه با پسرم حتما خدمتتون میرسم که دوره درمانش رو شروع کنیم. خیلی ممنون از شما خانم دکتر. سپاسگزارم. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
عزیز و شما سر خانم احمدی.
زنده باش. قربون شما. خدا نگهدار.
مادر بودن وقتی ترسناک می شود که تو حس می کنی هر روز با بزرگتر شدن فرزندت بیش از قبل عاشقش می شوی، عشقی که هیچ شباهتی به باقی دوست داشتن ها ندارد. نشستی یک گوشه و قلب تپندت را با رگ و ریشه های آویزان می بینی که خارج از سینت در حال حرکت است، و این نه شوخی است و نه ذره اغراق. بچه با خودش عشقی جنون‌آمیز می‌آورد، عشقی که حاضری به خاطر او از همه چیز جهان بگذری. و اگر یادت برود مادر بودن چیست، یک روز به خودت می‌آیی و می‌بینی تا گردن گرفتار روزمرگی و تکرار و تا حدی ناامیدی شدی. آن موقع است که باید دست دراز کنی و شاخه محکم را بگیری و خودت را بیرون بکشی تا پا به پای کودکت باشی که قد بکشد، که رشد کند، که ببیند، که بشنود و زندگی را یاد بگیرد. همه اینها را گفتیم که بدانید قرار نیست در زندگی واقعی همیشه با عکس‌های شاد و رویایی مادر بودن در فضای مجازی روبرو شوید. مادر بودن واقعی سخت است، اما تجربه با شکوهی است. تا فردا ساعت 10 صبح، خدا نگهدار.
عزیزان، برنامه با من بگو رو از رادیو سلامت شنیدید. همکنون ساعت 10:44 هست و اما قاب واژه رو از رادیو سلامت بشنوید.
ای اول مثل ایرانی آباد ایران آباد ایران آباد ایران آباد ایران.
حالا برام بخونید.
خب خورشید گفتیم بچه، برای چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه. به نام خدای مهربان، خدای پیام و کلمه. سلام به شما یاران دلنواز و ادب دوست که با واژه ها نفس می کشید. در فارسی حتی غم زیبا بیان می شود. واژه ها جامعه ای از لطافت بر تن احساس می پوشانند. هیچ زبانی چون فارسی اندوه را شیرین نمی کند. این است راز ماندگاریش. آموزه.
درود. به سراغ دیگر کهن داستانی از ادبیات پارسی میریم. من علیرضا کوهپیما هستم و حکایتی از باب سوم گلستان سعدی در فضیلت قناعت رو براتون نقل میکنم. دست و پا بریده ای را دیدم که هزار پایی بکشت. صاحب دلی بر او گذر کرد و گفت: سبحان الله، با هزار پای که داشت، چون عجلش فرا رسید از بی دست و پایی گریختن نتوانست. چو آید ز پی دشمن جان ستان، ببندد عجل پای اسب دوان. در آن دم که دشمن پیاپی رسید، کمان کیانی نشاید کشید. دوستان گرانقدرم، امیدوارم که این آموزه هم مقبول طبع نکته سنجتون قرار گرفته باشه.
کوه‌های سربلند و رودهای سربزیر باز میگوید تو را از داستان فارسی. فارسی را در خزان هرگز نمی بیند کسی، تا زبان فارسی باشد نشان فارسی. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز میخوایم درباره یک اصطلاح با هم دیگه صحبت بکنیم. کعب الاحبار. بله، یه اصطلاحی که در واقع به کسی که از همه جا و همه چیز خبر داره اطلاق میشه. این کعب الاحبار که احبار با های حطی نوشته میشه، نام یکی از علمای صدر اسلام بوده که حافظه خیلی قوی داشته و اخبار امتهای گذشته رو به مسلمانان آموزش میداده و آرام آرام به کسی که از همه جا و همه چیز و همه کس خبر داشته این اصطلاح رو بهش میدادند، کعب الاحبار. البته عوام هم این اصطلاح رو کعب اخبار به کار میبرند و میبردند که صحیح نیست. در متون فارسی قدیم کعب الاحبار به صورت کعب احبار هم به کار رفته. در کتاب گزیده جوامع الحکایات اومده که میگه ارباب قصص و تواریخ آوردند از کعب احبار رضی الله عنه که چون داوود را صلوات الله علیه وفات نزدیک آمد و الاخر. منظور ما خود واژه و اصطلاح کعب الاحبار در این متن بود.
می شنیدم شاعری می گفت در ملک ادب پادشاهانند گویا شاعران فارسی، من ولی می گویم اصلا هر که شاعر می شود شعر باید گفته باشد با زبان فارسی، تا که مولاناست آهنگ زبان فارسی، شمس قد افراشت خواهد سرفشان فارسی، از حدود چین و ماچین تا بخارا و خوتن، روم و ری جغرافیای باستان فارسی. نوواژگان
رفته بودیم با مامانینا سینما فیلم ببینیم، ولی نمیدونستیم از بین فیلمای توی جدول پخش کدوم رو انتخاب کنیم، تا اینکه بالاخره یه فیلم طنز رو انتخاب کردیم. مامان یهو برگشت گفت چه سانسایی داره؟ منو داری؟ دوباره رگ فارسی دوستیم گل کرد و بلافاصله برگشتم گفتم مامان سانس؟ مامان طبق معمول با نگاهی اندرصفی بهم گفت وا چیه؟ باز شروع کردی ایراد گرفتن؟ گفتم خب مادر من، سانس که اصلا کلمه فارسی نیست، چرا از معادل فارسیش یعنی نوبت استفاده نمی کنی؟ مامان گفت خب من از کجا باید بدونم؟ تا کسی نگه بهم من که نمیدونم معنی فارسیش چی میشه. حالا هرس نخور، میگم نوبت. نوبت فیلمه کیه؟ آخه زود باید برگردیم شام درست کنم. همونجا مثل همیشه به خودم یادآوری کردم که چقدر خوب میشه که زین پس همگی به جای استفاده از کلمه سانس از معادل فارسی اون یعنی نوبت استفاده کنی.
زبان فارسی ریسمانی است که قلب‌های ایرانیان را به هم می‌دوزد. زیبایی ساختارش دلیل آن است که قرن‌ها توانست زنده بماند و همچنان بدرخشد. با این زبان است که نسل‌ها سخن گفتند، عشق ورزیدند و جاودانه شدند. هیچ مرزی نمی‌تواند پیوند ما را با این گوهر گرانبها قطع کند. این زبان چراغ هویت ماست. ادب گرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. اخیراً رسم شده که به جای تسلیت میگوییم توی روزنامه ها پارچه های شعار توی معابر یا فضای مجازی مینویسن تسلیت باد، که این جمله غلطه و معنای متضاد با آنچه نویسنده ارائه کرده رو در بر داره. کلمه تسلیت به معنای دلخوشیه و به کسی تسلیت گفتن یعنی به کسی جمله دلخوش کننده گفتن، و کسی رو تسلیت دادن یعنی کسی را دلداری دادن. حالا اگه به کسی بگیم در گذشت فلانی بر شما تسلیت باد، مثل اینه که به اون گفته باشیم در گذشت فلانی بر شما دلخوشی باد. پس با دونستن این نکته خواهشان درست بنویسیم.
سپاس که این برنامه رو شنیدید. تا فرصت دوباره، خدا نگهدار.
همنشینی پسته ایرانی و رشته کادایف در لایه‌های طلایی خمیر باقلوای ایدو، طعمی ناب از شیرینی اصیل شرقی. ایدو، زندگی شیرین من.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
گاهی با یه گاز خوشمزه میتونی شیرین کنی زندگی تو، واسه صبحونه یا عصرونه فراموش نکن کیک مفیدو. یه کیک کاملا طبیعی با یه طعمی که به دلت میشینه، با کیک مفید کل روزتو بهتر میشه و خیلی شیرینه. کنار چای یا قهوه‌ت هم خوشمزه است، هم مفیده. رمز شیرینی زندگیت یه گاز خوشمزه است، کیک مفیده.
وقتی جریان زندگی با برق شروع میشه، باید خیالت راحت باشه از اون کسی که کابل رو ساخته. نورا کابل پارس، تولید کننده انواع سیم و کابل های ساختمونی، قدرت و مخابراتی. www.nurakabel.com.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس، قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید. آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون، عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
این پیتزا که به این خوشمزگیه خونگیه، شرط اول نون پیتزا تازگیه. از نون پیتزای فراسودمند 95-95 بهتر مگه هست، تولید شده بدون دخالت دست. 95-95.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه سمر و سمر را در نظر آورید. سمر با 3 نقطه به معنای میوه است و در معنای نتیجه و حاصل نیز به کار می رود. اما سمر با سین به معنای افسانه و حکایتی است که بر سر زبانها افتاده باشد. مثلا حافظ در این بیت به این معنا نظر دارد: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. به عالم سمر شدن راز سر به مهر به معنای زبان زد شدن یا بر سر زبانها افتادن حکایتی است. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.